بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. مستحضرید که ما چند جلسه پس از اون که زمینه‌ها و علتهای حدیث سازی رو عرض کردیم به نقد حدیث میپردازیم. تاریخچه نقد حدیث رو گفتیم و اینکه از همون روز اول نقل حدیث، نقد حدیث هم با او همراه بود و پیامبر و ائمه علیهم السلام همگی هم خود و هم راویان اصحاب خودشون رو به مبارزه با حدیث سازی واداشتن. پس از اون هم گزارش های خیلی اجمالی و موردی دادیم از فعالیت های عالمان و محدثان و فقیهان شیعی در رویارویی با حدیث های ساختگی. امروز میخوایم به این مسئله بپردازیم که فقیهان و عالمان چجوری میفهمن حدیثی جعلی هست؟ چجوری متوجه میشن که این حدیث رو ساختن و منسوب داشتن و حقیقتاً صادر نشده از وجود پاک معصومان علیهم السلام؟ میخوایم اشارهی بکنیم به شگردها و شیوه ها و نشانه هایی که اونها در حدیث ساختگی میبینن و این عالمان بزرگ با شناسایی این نشانه ها پی میبرن که حدیث ساختگی هست. پیش از اینکه وارد این نشانه ها بشیم، این رو عرض میکنم که تعبیر بنده از این مسئله به نشانه به این خاطره که هیچ کدوم از اینها به تنهایی ما رو سوق نمیدن به اینکه حدیث رو ساختگی بخوانیم، یا دقیق تر بگیم هیچ کدوم از این نشانه ها دلیل قطعی جعل نیستند. درست مانند نشانه مثلا سقف خاصی که برای پمپ بنزین در راه شما از دور میبینید. خب نشانه سقف پمپ بنزین یا پمپ گاز در راه یه نشانه مشخصیه، ولی آیا لزوماً اونجا پمپ بنزین هست؟ خب ممکنه هنوز ساخته نشده، ساختمون رو زدن، سقف رو زدن، اما هنوز پمپ ها رو کار نذاشتن. درسته در اکثر موارد نشانه هست، ولی 5 مورد 10 مورد هم ممکنه خطا داشته باشه. مثلا فرض بکنید در شب چراغ نورافکنی که از دور میاد حتما مال یه ماشین هست، ولی گاهی اوقات ممکنه مال یه قطار باشه، اونجا ریل راهن باشه، من این رو نمیدونستم، نشناسم. پس این که من تعبیر به نشانه میکنم، یعنی عالمان گذشته از طریق این نشانه ها به جلی بودن حدیث میرسیدن، اما نه اینکه به صرف یک نشانه حکم میکردن. اونها چندین نشانه رو کنار هم میذاشتن. چندین نشانه رو وقتی که در یک حدیث جمع میدیدن میگفتن این حدیث جعلیه. البته این جریان اعتدالی و درست و منطقی نقد حدیث بوده. گویی اینکه عالمانی هم بودن که تندروی داشتن و به صرف وجود یک نشانه حدیث رو جعلی میخوندن. و همین که عالمانی هم بودند که بسیار مسامحه کار بودند، با وجود گرد آمدن 2 یا 3 نشانه باز می‌خواستند حدیث رو نگه دارند و به شدت از اون دفاع می‌کردند. البته در هر دو سوی این جریان افراط و تفریط ما افرادی رو می‌بینیم، اما جریان اعتدالی نقد حدیث اینه که مجموع این نشانه ها رو کنار هم بگذاریم، وقتی اطمینان پیدا شد بگیم حدیث ساختگیه. اینا رو از این جهت عرض میکنم که به صرف این که حالا برخی از این نشانه ها رو ما شمردیم و حالا در یک روایت اینها رو دیدیم، فوری اون رو جعلی نخوانیم. در برنامه های نخستین این سلسله برنامه ها اگر دوستان شنونده به یاد داشته باشند، ما فرق حدیث جعلی و ضعیف رو گفتیم، باز هم انشالله تکرار خواهیم کرد. اولین نشانه ای که ما باید نسبت به حدیث حساس بشیم اینه که سند گسسته باشه. یعنی چه سند گسسته باشه؟ ببینید، ما با ائمه علیهم السلام یک فاصله بیش از 10-12 قرن رو داریم. اگر ما بخوایم این فاصله رو با آدم ها پر کنیم، بیش از 30 یا 34-35 نسل لازمه. اگر ما بخوایم حدیثی رو از مثلا امام جواد علیه السلام، امام صادق علیه السلام نقل بکنیم، 35-36 آدم واسطه باید بچینیم تا یک یک نقل میکنن به ما برسه. خب ما که این سلسله رو نداریم. عالمان قرن 4 و 5 اومدن هر حدیثی رو که شنیده بودن تو کتاب‌ها نوشتن برای ما به یادگار گذاشتن. پس از الان از نسل ما تا قرن 4 و 5 به وسیله اون کتابا پر میشه. هر کتابی که به ما برسه دیگه آدم نمیخواد جاش باشه. اون کتاب خودش برای ما حرف میزنه، نقل میکنه روایات ائمه علیهم السلام. اما خب قرن 4 و 5 ها خودشونم تا ائمه فاصله داشتن. اونا این فاصله رو چجوری پر میکردن؟ اونا فاصله رو از طریق سلسله سند، یعنی سلسله آدمایی که یکی از پس دیگری اومده و از همدیگه شنیده بودن، اون فاصله رو پر میکردن. حالا اگر تو این فاصله ها یه آدم قرن 3 یه دفعه بره از آدم قرن 1 نقل بکنه، خب یه آدمی که قرن 3 مثلا 280 زندگی میکنه میتونه از یه آدم قرن 1 مثلا سال 90 زندگی میکنه حدیث نقل بکنه. اون آدمی که سال 90 میخواد حدیث نقل بکنه تا سال 280 زنده میمونه. خب اگه زنده میمون تو کتابا میگفتن این آدم 200 خورده سال عمر کرده. اینجوری که نبوده. پس اگر یه جا دیدیم یه آدمی قرن 5 آدم قبلیش قرن 3 هست، فوری باید بگیم این سند مشکل داره. حتی دقیق تر اگه یه آدمی قرن آخر قرن 3 هست، کسی که ازش داره نقل میکنه اول قرن 3 هست، یعنی مثلا 90 سال با هم فاصله دارن، خب اینجا باید یکی دو نفر واسطه باشن. اگه نبود باید شک بکنیم. عالمان پیشین این دقت ها رو به خرج میدادن، میامدن سلسله سند رو کنترل میکردن. اگه یه جا گسسته بود، این حلقه پاره شده بود، اینه یه زنجیر، میگفتن این حلقه پاره شده دیگه به این وصل نیست، شکشون برانگیخته میشد. اینا رو از طریق کتابهای رجالی پی میگرفتن. نشانه دوم این بود که اصلا اون کتاب ضعیف باشه. آقا این حدیث رو کی نقل کرده؟ کافی خب معتبره، قبول، تموم. این کتاب رو کی نقل کرده؟ امالی شیخ مفید، قبول. اما این کتاب رو کی نقل کرده؟ یه شخصی مثل برسی در مشارق و انوار الیقین. کتاب معتبره؟ خیلی نه. نویسنده قابل قبوله؟ برخی مشکلات داره. این قضاوت ها رو هم رجال شناسان و کتاب شناسان و فهرست نگاران انجام می دادن. مثلا نجاشی عالم بزرگیه، رجال شناس، حدیث شناس، فهرست نگاره، میاد میگه که آقا این کتاب اصلا از اول تا آخر قاطی داره، این کتاب برش اعتمادی نیست. یا مثلا این کتاب هر حدیثی نقل کرد، بقیه هم نقل کرده بودن، قابل قبول. هر حدیثی خودش نقل کرده بود، کسی دیگه نقل نکرده، غیر قابل قبول. اینا رو هم توی کتاب ها بررسی میکردن، شخص رو میشناختن، تو کتاب خودشون وارد میکردن. عالمان دیگه به این کتابا مراجعه میکردن، میدیدن نجاشی، شیخ طوسی اون کتابو تضعیف کرده، اون شخصو تضعیف کرده، دیگه احادیثشو نقل نمیکردن. پس یه راه همین بود که برن منبع حدیث، کتابی که حدیثو نقل کرده شناسایی بکنن. یه راه دیگه همین بود که بعضی وقتا خود راوی که حدیثو ساخته بود، حالا یا میخواست توبه بکنه یا از دهانش در میرفت، اقرار میکرد من فلان حدیثو ساختم. یعنی چی؟ یعنی خیال میکرد که مثلا یه کار افتخارآمیزی انجام داده، مثلا میامد میگفت که ما برای فلانی این همه منقبت و فضیلت ساختیم، خب معلوم شد که این حدیثا رو از زبان پیامبر دروغی ساختن. این راه البته خیلی جوابگو نیست، چون اولا تعداد این افراد خیلی کم بوده، ثانیاً اگر روایت‌های خودشو بگه حرفی نیست، میتونیم بگیم روایت‌های خودشو این دو سه تا رو گفته جلیه. اما اگه بگه مثلا روایت‌های فلان کتابو من ساختم گذاشتم تو اون، این قابل قبول نیست. ممکنه این آقا بخواد اون مؤلف و اون آقای نویسنده رو خراب بکنه، ممکنه این آقا بخواد اون کتاب خوبه رو خراب بکنه، اینجوریش هم هست، این احتمالم هست. پس صرف اقرار راوی هم کافی نیست. البته اقراری که مال خود حدیث، بگه آقا این همین حدیثی که من مثلا 5 روز پیش برات خوندم این جعلیه، این حرفی نیست. اما بگه مثلا احادیث کتاب فلان نویسنده رو 20 من ساختم، این معلوم نیست قابل قبول باشه. این اقرار علیه غیره. اقرار آدم علیه خودش بکنه قابل قبوله، علیه غیر پذیرفته نیست. من میتونم بگم آقا 1,000,000 به شما بدهکارم، خب پس میگن بده. اما نمیتونم بگم حسین آقا 1,000,000 به شما بدهکاره. این باید برید دادگاه شهادت بدید، ادله بیاری. اینم همینطور. بگم من خودم حدیثو ساختم، همین حدیثی که برات خوندم قابل قبول. اما اگه بگم حدیثی که فلانی از فلانی نقل میکنه، من ساختم گذاشتم دهن اون، من ساختم گذاشتم تو کتاب اون، این خودش فی نفسه اثبات نمیشه. قرینه ها و نشانه های دیگه ای باشه؟ باشه، یه حرفی. پس نمیشه اقرار راوی رو بلا فاصله بگیم نشانه جعله. یا مثلا فرض بکنید انکار بکنه. مثلا یه راوی یه حدیثی نقل میکنه، یه راوی دیگه بیاد بگه آقا جون این حدیثی رو که ایشون از من نقل کرده من خودم قبول ندارم، من خودم این رو نمیپذیرم. خب اینم روایت میشه جعلی. البته اینجا هم احتمال خلاف داره. مثلا ممکنه اون آقا از احمد ابن محمد نقل کرده باشه، منم احمد ابن محمد باشم، بیام میگم نه اینو از من نقل نکرده، دروغه. خب اون پیداش بشه بگه آقا من از یه احمد ابن محمد دیگه نقل کردم. میریم پیش اون احمد ابن محمد، میبینن آره درسته. پس اینم خیلی نشانه قوی نیست ولی نشانه بدی هم نیست. چند تا نشانه دیگه بشتیم بشه ممکنه بگیم اینم یه نوع نشان دهنده جعلی. یعنی عالمان پیشین از انکار راوی هم استفاده میکردن، میرفتن میگشتن اگه یه راوی یه حدیثی رو از قول کسی انکار میکرد، اینو میپذیرفتن که خلاصه مشکل داره. یا مثلا صریحا تکذیب بکنه. مثلا امام علیه السلام بیاد بگه که آقا این روایتی که از من نقل شده من نگفتم. میگن که امام صادق علیه السلام فرمود که ابوالخطاب گفته نماز مغربتونه یه ذره دیر بخونید تا یه ستاره‌ای که مثلا توی آسمان هست ظاهر بشه، تا اون موقع صبر کنید. این دروغه. امام صادق علیه السلام خودشون تصریح کردن دروغه. میگه اصلا من همچین ستاره‌ای نمیشناسم. تا چه برسه بگم که نماز مغرب و انقدر تأخیر بندازید تا این ستاره پیدا بشه. همینجا هم عرض میکنم در ایران ما متاسفانه گاهی اوقات نماز مغرب رو دیر میخونیم. نماز مغرب از نمازهایی که بیشتر سفارش شده سر وقت بخونید. همه نماز رو باید سر وقت بخونیم، ولی نماز مغرب رو بیشتر سفارش شده که هم اول وقتش بخونیم، زودی اذان رو بگیم، زودی اقامه رو بگیم، زودی مسجد حاضر بشیم تا امام جماعت بتونه نماز رو زود بخونه. شاید یه کمی این تأثیر غالیان بوده که نماز مغرب رو دیر بخونن. به هر حال امام صریحا انکار کرده. خب عالمان و راویان از این انکار ائمه علیهم السلام استفاده میکردن. اگه ائمه یک روایتی رو انکار میکردن، میگفتن دیگه این روایت جعلیه، ساختگیه، چون ائمه علم لدنی دارن، از پدرانشون هم نقل کردن، به احادیث پیامبرم دسترسی دارن. خب بلافاصله میگفتن که این روایت باید کنار گذاشته بشه. ولی البته این شامل بقیه عالمان که غیر ائمه هستن نمیشه ها. ممکنه یه عالمی یه حدیثی رو ذوق و سلیقه خودش انکار بکنه. صرف انکار هر کسی قابل قبول نیست. حتی مثلا استادی روایت یه استاد دیگه یا شاگرد خودش رو تکذیب بکنه. چرا؟ چون استاد میتونه بگه این شاگرد از من این حدیث رو نشنیده، ولی نمیتونه بگه دروغ میگه. چرا؟ چون این شاگرده ممکنه شاگرد یه نفر دیگه هم بوده باشه. مگه همه شاگردا شاگرد یه استادن؟ ممکنه، یعنی ممکنه که خیلی وقت اتفاق افتاده، خیلی جاها اتفاق افتاده که یه شاگرد ده ها استاده، 5 تا استاد داره. استاده میتونه بگه این روایت رو از من نشنیده، درست، اما نمیتونه بگه که این روایت رو از یه استاد دیگه هم نشنیده باشه. پس ببینید این نشانه هم باز قطعی نیست در مورد غیر ائمه علیهم السلام. یا مثلا همون اشتراک اسمی رخ داده باشه، ما خیال کردیم این از احمد ابن محمد نقل کرده، این احمد ابن محمده، میریم سراغ این استادش که احمد ابن محمده، میگه نه من نیستم، من نشنیدم، من اینو نقل نکردم. به خودش مراجعه کنیم، میگه من 2 تا استاد دارم با نام احمد ابن محمد، این مثلا احمد ابن محمد فلانه، اون احمد ابن محمد فلانه، از اون یکی شنیدم. میریم میگه بله. پس اینم جزو نشانه هاست. اگه نشانه های دیگه زمینه بشه ممکنه ما اطمینان پیدا کنیم به اینکه حدیثی جعلیه، ولی ما به صرف این نشانه ها نمیتونیم یه دونه از اینا رو فوری ببینیم بگیم حدیث جعلیه. تخصص میخواد، گردآوری نشانه های دیگه میخواد. یه شکل دیگه هم برای اینکه حدیث جعلی هست پی ببریم هست، و ما اونه که بیاییم به عالمان بزرگ حدیث مراجعه بکنیم، ببینیم این حدیث رو بلدن، این حدیث رو خوندن، این حدیث رو جایی دیدن یا نه. خب اگه محدثی خیلی بزرگ باشه، احاطه خیلی زیادی هم به احادیث داشته باشه، اگه گفت من این حدیث رو ندیدم، باید ما ذهنمون خراش برداره، حساس بشه، بفهمیم که این حدیث نیست. اگه یه عالم بزرگی که همه حدیث‌های شیعه، همه حدیث‌های اهل سنت رو خونده، خیلی‌هاشو حفظه، خیلی‌هاشو دسته‌بندی کرده، بگه آقا من همچین حدیثی در مجموعه روایی ندیدم، ما باید اینجا تقریبا اطمینان پیدا بکنیم که این حدیث نیست. البته انسان بزرگ هم ممکنه اشتباه بکنه. به همین جهت تو اینجا هم ما باید یه ذره احتیاط بکنیم. بگیم ما اطمینان نداریم حدیثه. حالا قطعا بگیم این جعلیه، یک کمی احتیاط بیشتری میخواد، یه قرینه های دیگه باید پیدا بکنیم. این 7-8 نشانه رو ما میتونیم به عنوان قرائنی برای پی بردن به ساختگی بودن حدیث پی ببریم، ولی باز این رو تذکر میدم که حتی 2-3 از این نشانه ها کنار هم جمع بشن، گاهی اوقات ممکنه ما حکم به جعلی بودن حدیث نتونیم بکنیم. البته حکم به بی‌اعتباری و ضعف حدیث میتونیم بکنیم. این رو یاد داشته باشیم که حدیث ضعیف با حدیث جعلی دو مفهومن، متفاوتن. حدیث جعلی یعنی این که بگیم این رو حتما ساختن، حدیث ضعیف اینه که بگیم نمیدونیم ائمه فرمودند، پیامبر فرموده است یا نه. پس باید فرق بگذاریم بین حدیث جعلی و حدیث ضعیف. بر این مبنا میخوایم در 1 دقیقه این خورده رو بگیریم بر برخی نویسندگان و محدثان اهل سنت و برخی از روشنفکران معاصر شیعه که کتابهایی رو سامان دادن به خیال خودشون مشحون و مملو و از احادیث ساختگی. وقتی مراجعه میکنید به این کتابها، میبینید 80-90% اینها حدیث ضعیف است، نه حدیث جعلی، که برخی از اونها رو می توانیم با همراهی قرائنی حتی وارد گردونه احادیث معتبر بکنیم. پس این رو یادمون باشه که نشانه های حدیث جعلی فراوانه، اما در صورت گرد آمدن در کنار هم و اطمینان یافتن به جعلی میتونیم حکم کنیم. تا این اطمینان حاصل نشده، باید بگیم حدیث ضعیف است و امکان صدورش موجود. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.